6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. همزمان با آغاز گفتگوی صلح در قطر، جنگ و درگیری ها باز هم روزانه در افغانستان قربانی می گیرد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. عبدالله عبدالله از طالبان خواست که آتش بس کنند. در اورزگان 23 سرباز افغان کشته شده. امریکا بر 20 مقام و نهادی که در برنامه های هسته‌ای ایران دخیلند تعزیرات وضع می کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طالبان خواست که آتش بس کنند. او این سخنان را در مراسم در ارگ ریاست جمهوری به مناسبت روز جهانی صلح امروز گفت.
طرف مقابلم باید به خواست مردم افغانستان تمکین بکنه. آتش بس بشر دوستانه، بالاخره آتش بس سراسری، بالاخره وقتی که میخواهیم در صلح زندگی کنیم، اما قدم اول و ابتداییش باید برداریم پیشتر.
امروز دوشنبه 21 ماه سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به این مناسبت بر آتش بس در سراسر جهان تاکید کرده و از همه خواسته که برای متوقف ساختن جنگ راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک را ترجیح دهند. مقام ها در اورزگان از کشته شدن 23 سرباز افغان خبر دادند. آنها گفتند که طالبان بر پوسته های امنیتی این سربازان در ولسوالی گیزاب اورزگان حملات گروهی را راه اندازی کرده بودند. سعادت ناصری، معاون والی اورزگان، در این مورد به رادیو آزادی گفت طالبان پوسته های امنیتی این سربازان را از 5 روز به این طرف در محاصره خود داشتند تا بالاخره دیشب به دست طالبان سقوط کرد. او گفت پلیس از این مقام ها پیش از این مقام ها در درگیری ها تایید کرد که گفتند که نیروهای افغان از 2 پوسته عقب نشینی تاکتیکی کردند. این در حال است که روند مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر جریان دارد. در انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل امروز یک کودک 11 ساله کشته شد. قماندانی امنیه کابل میگوید که رویداد در محل در کارته نو کابل رخ داده. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه، به رادیو آزادی گفت که این کار دشمنان صلح و رفاه افغانستان است. او گفت که بررسی در مورد رویداد آغاز شده. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده امروز تعزیرات را بر بیش از 20 مقام و نهاد دخیل در برنامه های هسته‌ای، راکتی و سلاح‌های متعارف وضع خواهد کرد. این را یک مقام ارشد آمریکایی و خبرگزاری رویترز گفته است. پیش از این ایالات متحده با وجود مخالفت متحدان نزدیک اروپاییش و نامشخص بودن تاثیر آن، روز شنبه به طور یک جانبه همه تعزیرات سازمان ملل متحد را بر ایران دوباره وضع کرد. این مقام آمریکایی بدون ذکر نامش بر رویترز گفته که ایران ممکن است تا پایان امسال مواد برای ساختن سلاح اتمی را داشته باشد. آدم وایتخ، وزیر صحت جمهوری چک، استعفا کرده است. او به دنبال انتقادها در ارتباط با مدیریت جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور دست به این اقدام زده است. آدم وایتخ امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت
پس از ارزیابی دقیق از وضعیت فعلی، تصمیم گرفتم از سمت وزارت صحت جمهوری چک استعفا دهم.
این در حالی است که اروپا برای 2 بار شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا است. و یکتمبرنای معاون صدر اعظم ازبکستان بعد از دو ماه ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. برنایوف روز یکشنبه در شفاخانه در جرمنی وفات کرد. او 56 سال عمر داشت و سکتور زراعت و غذا را از ماه فوریه در این کشور به پیش می برد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 21.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با آغاز گفتگوهای صلح در قطر، گزارش ها از افزایش خشونت و درگیری ها در افغانستان خبر می دهند. در این حال نماینده ملکی ناتو می گوید که یک فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان به میان آمده و جستجوی حل سیاسی باید جایگزین خشونت شود.
Today, as we mark the International Day of Peace, peace in Afghanistan is really within reach. A week ago, intra-Afghan negotiations started in Doha, a milestone marking the beginning of a new phase in the Afghan-led.
اداره تدارکات ملی در چند سال اخیر ده ها میلیارد افغانی صرفه‌جویی کرده است.
در جریان نزدیک به 6 سال اضافه تر از 66 میلیارد افغانی از پول مردم از تدارکات صرفه‌جویی.
از مالکان همه ساختمان‌های بزرگ و کارخانه‌ها خواسته شده که برای تصفیه دود زغال سنگ فیلتر نصب کنند.
تمام بلند منزل‌ها و فابریکات مکلف و موظفند که تا شروع فصل سرد سال جاری سیستم تسخینشان را مجهز کنند به فیلتر کننده دود.
و تاج محل در هند بعد از 6 ماه امروز دوباره گشایش یافت. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. در حالی که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در حال گفتگو برای تهیه طرز العمل مذاکرات صلح هستند، جنگ در افغانستان شدت گرفته است. به اساس گزارش خبرنگاران رادیو آزادی، در یک هفته گذشته در 13 ولایت 88 تن کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در یک هفته گذشته 98 غیر نظامی در 24 ولایت کشته شدند. در همین حال نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان میگوید که فرصت تاریخی برای تامین صلح در افغانستان به میان آمده و به جای خشونت باید راه حل سیاسی جستجو شود. حمید حکیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
ننگرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، اروزگان، کندوز، میدانوردک، کندهار، غزنی، کابل و بامیان از ولایت‌هایی هستند که در یک هفته گذشته گواهی تلفات انسانی در نتیجه جنگ و انفجار مهم بودند. در کنار این، شماری از ولایت‌های دیگر هم گواهی جنگ و تلفات بودند. بر اساس گزارش‌های خبرنگاران محلی رادیو آزادی از این 13 ولایت، از دوشنبه هفته گذشته به این سو 88 نظامی و غیر نظامی در این ولایت‌ها کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس آماری که وزارت داخلی افغانستان در اختیار رادیو آزادی قرار داده، طالبان در یک هفته گذشته در 24 ولایت 98 غیر نظامی را کشتند و 230 تن دیگر را زخمی کردند. بیشتر این تلفات از ولایت‌های ننگرهار و تخار گزارش شده است. حکومت مسئولیت جنگ را به گروه طالبان نسبت می‌دهد، اما طالبان ادعا را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در رادیو آزادی گفت علت افزایش تلفات این است که حکومت در بیشتر مناطق تحرکات نظامی را آغاز کرده و میخواهد ساحات تحت نفوذش را گسترش دهد. جنگ در افغانستان در حال شدت گرفته که هیئت گفتگو کننده هر دو طرف در قطر در تلاش تهیه طرز عمل کاری برای مذاکرات صلح هستند. همزمان با آغاز مذاکرات صلح درخواست‌ها برای کاهش خشونت و اعلام آتش بس افزایش یافته است. زلمه خلیل‌زاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان شب گذشته در برگه توییترش از ادامه خشونت‌های اظهار نگرانی کرد. آقای خلیل‌زاد در توییتر خود نوشت در چند روز گذشته خشونت‌ها در افغانستان به گونه واضحی افزایش یافته است. این تشدید تأسف‌آور است چون افغان‌ها به شمول شمار زیادی از غیر نظامیان در آن کشته می‌شوند. وی پیشنهاد کرده که با آغاز گفتگوهای صلح ضروری است که تمام جناح‌ها خشونت را به طور قابل ملاحظه کاهش دهند. استفانو پونتیکورو نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان هم در پیامی به مناسبت روز جهانی صلح گفته که فرصت تاریخی برای تأمین صلح در افغانستان به میان آمده است و به جای خشونت باید راه حل سیاسی پیدا شود.
ما در حال از روز جهانی صلح بزرگداشت می کنیم که صلح به معنای واقعیش در افغانستان در حال تأمین شدن است. یک هفته پیش روند گفتگوهای صلح میان افغانها در دوحه آغاز شد. این یک گام ضروری برای صلح برابری و مالکیت افغانان است. این واقعا یک فرصت تاریخی است. تا برای پایان جنگ چندین دهه در افغانستان توافق سیاسی و رای حل دریافت شود.
اما شماری از آگاهان نظامی درباره علت شدت گرفتن جنگ میگویند هر دو طرف میخواهند که در میز مذاکرات دست بالا داشته باشند. عبدالباری یارز یکی از این آگاهان در رادیو آزادی گفت
شدت جنگ معنایش و مفهومش در شرایط کنونی که مذاکرات در دوحه جریان داره به معنای عظیمی است که کوشش میکنن که امتیازات به دست بیاره و یا در مذاکرات دست بلند داشته باشند.
حکومت افغانستان پیش از این گفته بود هدف از صلح آنان ختم خونریزی است و صلح را نمیخواهد که بر اساس آن راه جنگ دیگری در افغانستان باز شود.
در گزارش همکارم شنیدید که با وجود گفتگوهای صلح در قطر، جنگ و خشونت در افغانستان افزایش یافته است. در آغاز مصاحبه از جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی پرسیدیم که افزایش جنگ با وجود گفتگوهای صلح چه معنا میتواند داشته باشد؟ وی در پاسخ چنین گفت.
البته با درک مسئله که ما منازع افغانستان یک منازع بسیار پیچیده و طولانی است، مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است، ما باید انتظار بسیار زیاد نداشته باشیم که بسرعت گفتگوهای صلح میتونم به یک نتیجه لازم برسه و خشونت ها متوقف شوه یا آتش بس صورت بگیره. به این لحاظ برای داخل شدن برای روند مذاکرات و گفتگو روی مسائل اساسی که در حقیقت بیانگر ماهیت جنگ و منازعه در افغانستان است، یک مقدار پیچیده و مهم است. به اون لحاظ بنابرای امون مسئله که از نظر مکانی این تفاوت داره و از نظر موقعیت جغرافیایی این منازعه در افغانستان متفاوت تر با سایر منازعه بین المللی است که در دوستا و کشورها تجاربش دارن، در اینجا برعکس دیدگاه ها فرق میکنه و تلاش صورت میگیره در جریان گفتگوها، قبل از گفتگوها، که اردو طرف منازعه برای خودشان امتیازات به دست بیارن، مخصوصا طالبا که نیروی جنگی و شورشی مقابل دولت افغانستان هستند، میخواهند در جریان گفتگوها در حالی که در دوحه قبول کردن که با دولت افغانستان مذاکره بکنن روی حل منازع افغانستان به صورت بگیره، برای قدیمشان دادن خودشان که ما قدرتمند هستیم، هنوز خسته از جنگیم، میخواهن که جنگا را تشدید بکنن، فشار بالای دولت افغانستان و متحدین بین المللی افغانستان افزایش بدن.
کوهستانی صاحب معذرت میخوایم،
چهار منفی خلاف توقع است.
آیا این تشدید جنگ صرف برای امتیازگیری است یا میتونه برای ایجاد یک واقعیت نوی دیگر و تغییر موازنه نظامی باشه به نظر شما؟
ببینیم این فشار نظامی میتونه چند تا پیام داشته باشد. اول برای گرفتن امتیازات است در میدان محاربه. دوم فشار وارد کردن است، اما نظر فشار روانی بالای افکار عمومی در داخل جامعه و هم متحدین افغانستان و هم نشان دادن این که ما برتری قوا داریم، یعنی ظرفیت عملیاتی داریم، میتونیم این جنگ برنده باشیم و ادامه بدیم. خسته نیستیم. یعنی چند تا پیام میخواین همزمان در سر میز مذاکره با خودشان انتقال بدن و فشار بیشتر بسازن تا نمایندهای دولت افغانستان که در میز مذاکره هستن در بسیاری از موارد بتوانند کوتا بیایند، تحت فشار قرار بگیرند.
سوال اخیر کوهستانی صاحب، که اگر تشدید جنگ برای امتیازگیری در گفتگوها باشد، در عین وقت گفتگوها را هم صدمه میرسانه، اعتماد طرفین از بین میبره، در عموم چه تأثیر روی گفتگوهای صلح خواهد داشت تشدید جنگ؟ بفرمایید.
ببینید، خود نشست به پایان دادن جنگ است. ما داخل جنگ و منازعه است و این مذاکرات به منظور کاهش جنگ و خطورت یا پایان کاملش برداشته شده از گامای نخستین. طرفین تلاش میکنند که از تمام ابزارهای تبلیغاتی، ابزارهای نظامی، ابزارهای روانشناختی و خاطر به دست آوردن اهداف خودشان، دو طرفی که چانه میزنند روی میز، گویا روی ارزشایی را که باور دارند دو طرف هیئت گفتگو کننده، فشار وارد میکنند. این فشار میتواند برای افکار عمومی جامعه باشه که عکس العمل نشان بده. شما شاید از اینم بودین، بالای شبکه‌های اجتماعی تاثیر میگذاره، بالای متحدین بین المللی افغانستان میتونه تاثیر بگذاره، یعنی عملکردشان تغییر بده در افغانستان. برای تغییر رفتارهای ما در روی میز مذاکرات این خشونت ها تاثیر گذار است.
جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی، درباره تشدید جنگ و گفتگوهای صلح در قطر ابراز نظر کرد. با وصف سپری شدن بیش از 10 روز از آغاز گفتگوها میان هیئت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر، هنوز روی طرز العمل مذاکرات توافق نشده است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، امروز به رادیو آزادی گفت روی اکثر نقاط توافق شده، اما بحث‌ها روی برخی نقاط هنوز هم روان است. او افزود که امکان دارد مشکلات حل شود و توافق به دست آید. همکارم ژکپر احمدی در این مورد با آقای نعیم گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که پاسخش به خواست مردم برای توقف جنگ در جریان مذاکرات چیست؟
چندین ولایت افغانستان از جمله ننگرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس و امثال اینا در یک هفته گذشته شاهد جان باختن ده‌ها غیر نظامی بودند. مردم از شما میخواهند که به جنگ پایان بدین در جریان مذاکرات صلح. پاسخ شما چیست به مردم؟
در این رابطه دو نقطه قابل تذکر است. اولی که مردم از ما نمیخواهد، چون این جنگ یک طرفه نیست، جنگ دو طرفه است. دیگر در جنگ تونست که جنگ از یک طرف شروع باشه، اصلا این جنگ از طرف خارجی ها شروع شده و آنها آمدن اینجا بمباردمان و کشور اشغال کرده بودن. دیگر اساس جنگ از اونجا شروع است. یکی و دفعه دوم که نقطه دومی است که در این رابطه می که مال بعض ولایت که شما از اون هم بردین، متاسفانه در این ولایت که حملات صورت گرفتن بمباردمان است، حملات هجومی است، به این معنی که از دیگر طرف ها سر ما عملیات صورت گرفته و ما که اینجا نآمدیم و به داخل این پروسه مذاکرات بین الافغانی شدیم، هدف ما همی است که این مشکلات از بین بروه.
بله، اما آنسو زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، گفته که با آغاز گفتگوهای صلح ضرور است که تمامی جناها خشونت را به گونه چشمگیر کاهش بدن. چی زمان حاضر هستین از خشونت دست بکشین؟
در این رابطه باید بگویم که وقتی که بین امارات اسلامی افغانستان و بین ولایت متحده آمریکا مذاکرات جریان داشت، در اون وقت هم جنگ بسیار شدت جریان داشت. متاسفانه بمباردها بسیار زیاد شد به شکل مشخص در ولایت های کنر، مثلا بعض ولایت های دیگر. سر میز اینجا ما نشسته بودیم، اونجا بمباردها صورت می گرفت و جنگ به شدت جریان داشت، بس که شدت گرفت. دیگر این که جنگ و به اصطلاح مذاکرات با هم در تضاد نیستن، بلکه همین مذاکرات به خاطر همین میشه که همین جنگا به پایان برسه و همین مشکل حل گردد.
اما آقای نعیم، درست است شما هم روی پایان جنگ تأکید میکنین، اما سوال مطرح میشه که چرا در جریان مذاکرات صلح که همین حالا در دوحه ادامه داره به جنگجویان طالبان دستور دادن نمیشه تا در جریان خشونت را کاهش بتن و یا متوقف بسازن؟
از اصل که ببینیم عملیات ما به نسبت به سالهای سابقه بسیار یک کاهش چشمگیر صورت گرفته. ما سابقا به ولایت ها، مراکز ولایت ها و به شهرهای کلان و مثلا عملیات استشهادی ما به شکل مسلسل دوام داشت، حالا این عملیات نیست. این یک کاهش چشمگیر است که به میان آمده. اولا خیلی کاهش، اگر کاهش مطلب باشه. و دیگه ای که ما گفتم جنگ یک طرفه نیست که ما بگوییم که یک طرف چرا به افراد خود یا به چی خود امر نمیده که جنگ متوقف بسازه. هر داشتم خدمت میکنم، شما نام بردین از ولایت ها، 24 ولایت چند روز پیش بسیار بمباردمان صورت گرفت. بمبار خود ما نمیکنیم دیگه، به این معنی که جنگ دو طرفه است، از دو طرف جریان داره.
محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر درباره سیر گفتگوها و وضعیت امنیتی ابراز نظر کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
سخنگوی اداره تدارکات ملی افغانستان گفته که در 6 سال اخیر بیش از 66 میلیارد افغانی صرف جویی شده است. رامین عیاز این سخن را به دنبال پخش گزارش بانک جهانی در این مورد اظهار کرده است. در گزارش تازه بانک جهانی آمده که اصلاحات در بخش تدارکات دولت افغانستان کمک کرده که بیش از 800 میلیون دلار صرف جویی شود. اما دیدبان شفافیت افغانستان گفته که چون حکومت نتوانسته روند تدارکات را غیر سیاسی کند، این صرفه‌جویی روشن نیست. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر با شماست.
پیکار با فساد از شرط‌های بنیادی ادامه کمک‌های جهان به افغانستان است. حالا اداره تدارکات ملی می‌گوید صرفه‌جویی 66 میلیارد دلاری بیانگر تامین شفافیت در روند تدارکات دولتی است. رامین عیاز، سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که این مقدار پول نتیجه نظارت همه‌جانبه این اداره برای تامین شفافیت است.
نظارت همه‌جانبه اداره تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی از پروسه‌های تدارکاتی باعث ازی شده که در جریان نزدیک به 6 سال فتر از 66 میلیارد افغانی از پول مردم از تدارکات صرفه جویی شوه و از حیف و میلی پول ها جلوگیری صورت بگیره.
بانک جهانی در گزارش تازه خود نوشته که اصلاحات در بخش تدارکات دولت افغانستان کمک کرده که بیش از 800 میلیون دلار را در قراردادهای خرید ملی پس انداز کند. بانک جهانی با وجود این خوشبینی ها اما در گزارش خود به چالش اساسی فراراه تدارکات در افغانستان هم اشاره کرده و گفته که تنها دانش و تخصص کارمندان تدارکات دولتی بسنده نیست، بل برای شفافیت و جلوگیری از فساد باید به آنها آموزش‌های بیشتری داده شود. اما اداره تدارکات ملی افغانستان گفته که به کارمندانی که با روند تدارکات ارتباط دارند آموزش داده و میکانیزم تدارکاتی را الکترونیکی کرده است و امکان دسترسی به اطلاعات را در این زمینه افزایش داده است. کارشناسان نظر دیگری دارند. اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید هنوز روند تدارکات دولتی افغانستان سیاسی است و به همین دلیل آمار ارائه شده در مورد صرفه‌جویی خیلی شفاف نیست.
هرچی در مورد تدارکات بعضی پیشرفت‌های بخصوص در بخش شفافیت وجود داشته، اما حکومت افغانستان هنوز اقدامات را به خاطر غیر سیاسی ساختن پروسه تدارکات روی دست نگرفته. در قسمت پول‌هایی که سمیشه که اداره تدارکات ملی توانسته که از مصرف آن جلوگیری کنه، ما اطمینان کامل نداریم چون این پروسه بسیار واضح نیست و شفافیت که لازم است باید در قسمت متدولوژی وجود داشته باشه ای وجود نداره.
اداره تدارکات ملی در سال 1393 برای تامین شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش تدارکات و قرارداد پروژه های بزرگ در چارچوب اداره امور ریاست جمهوری ایجاد شد.
در حالی که اداره تدارکات ملی افغانستان میگوید با پیاده کردن اصلاحات در 6 سال اخیر بیش از 66 میلیارد افغانی صرفه جویی کرده است، قرار است شهر ژنو پایتخت سوئیس ماه نوامبر امسال میزبان کنفرانس در مورد افغانستان باشد. این کنفرانس که تحت نام افغانستان در مسیر رسیدن به صلح، رفاه و خودکفایی است، در روزهای 23 و 24 نوامبر برگزار خواهد شد. هدف این کنفرانس تجدید تعهدات بین‌المللی برای افغانستان و توافق روی اهداف انکشافی سالهای 2021 تا 2024 عنوان شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان از تمامی مالکان ساختمان‌های بزرگ و کارخانه‌ها خواسته که برای تصفیه دود زغال سنگ فیلتر نصب کنند. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که این اداره از روند نصب فیلترها نظارت و با متخلفان برخورد قانونی می‌کند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست به مالکان ساختمان‌های بزرگ و کارخانه‌های تولیدی هشدار داده که اگر زغال سنگ را بدون دستگاه تصفیه دود مصرف کنند تحت پایگرد قرار خواهند گرفت. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که نصب فیلتر دود الزامی است.
تمام بلند منزل‌ها و فابریکات مکلف و موظفند که تا شروع فصل سرد سال جاری سیستم تسخینشان را مجهز کنند با فیلتر کننده دود و هر تصدی که تخلف کنه و فیلتر کننده دود نصب نکنه طبیعتاً بر خود جدی و قانونی صورت میگیره. جریمه مالی از 50,000 شروع میشه احتمالاً تا 250,000 و بعد در صورتی که تمکین نکنند به جریمه مالی تمام متخلفین راجع میشه به نهادهای عدلی و قضایی.
آقای رحیمی گفت برای اجرای این برنامه با دیگر نهادهای دولتی هماهنگی شده است. او از مردم کابل خواست که در جلوگیری از آلودگی هوا همکاری کنند. این در حال است که دفتر معاون نخست ریاست جمهوری در اعلامیه نوشته که 373 ساختمان در شهر کابل مرکز گرمی زغال سنگ سوز دارند اما سیستم فیلتر دود ندارند. در اعلامیه به شهرک ها، مراکز تجاری، مالکان ساختمان های رهایشی و تاسیساتی که خلاف قوانین و مقررات محیط زیست عمل کنند هشدار داده شده که هر چه زودتر دستگاه تصفیه دود زغال سنگ نصب کنند. اما کارشناسان محیط زیست میگویند این اقدام باید از آغاز سال روی دست گرفته میشد تا اجرا میشد. عبدالولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست بر رادیو آزادی گفت
خود نصب فیلترهایی که میگن یک راه کاری است که کاهش آلودگی هوا خصوصا در قسمت تصفیه دود نقش موثر میتونه داشته باشه، ولی خود فیلترهایی که ما از او یاد میکنیم فیلترهای معیاری متاسفانه وجود نداره. بسیار زیادی عملی نمیبینم. موجودیت یک سیستم نظارت ضعیف در مجموع وجود داره که اینا نمیتونن به شکل درست از این کار نظارت بکنن.
آقای مدقق میگوید برای جلوگیری از آلودگی هوا در دراز مدت باید بیشتر بر تولید انرژی برق آبی، برق خورشیدی و افزایش محلات سبز تمرکز شود. افزایش جمعیت، توسعه محلات برنامه ریزی نشده شهری، وسایط دودزا و مصرف زغال سنگ از عمده‌ترین منابع آلودگی هوا دانسته می شود. کارشناسان محیط زیست میگویند که معضل آلودگی هوا و محیط زیست سبب بروز مشکلات تنفسی، بیماری های مزمن و حتی مرگ می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تاج محل امروز پس از 6 ماه بازگشایی شد. این بنای تاریخی هند به خاطر همگیری ویروس کرونا مسدود شده بود. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
تاج محل پیش از همگیری ویروس کرونا به گونه اوسط روزانه 20,000 بازدید کننده داشت. اما در نخستین روز بازگشاییش پس از 6 ماه کمتر از 300 تن تکت بازدید خریدند. رابعه جهانگرد است که ماها برای بازگشایی تاج محل منتظر مانده بود تا برای اولین بار از این مکان تاریخی دیدن کند.
احساس شگفتی دارم. ما برای مدت منتظر بودیم. سرانجام تاج محل باز شد و همه ما هیجانی هستیم.
پیش از ورود بازدید کنندگان به تاج محل درجه حرارت بدنشان کنترل می شود. آنها باید فاصله جسمی را نیز رعایت کنند. همچنان شماری از مکتبها به روز دوشنبه در هند بازگشایی شد با وصف شمار روزافزون مبتلایان ویروس کرونا در این کشور با جمعیت 1,300,000,000 نفری. بیش از 5,490,000 تن مبتلا شدند. این ویروس به اقتصاد هند نیز به شدت آسیب رسانده. اما نرندرا مودی صدر اعظم هند مایل نیست مانند مقامهای کشورهای دیگر محدودیت‌های تازه را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا وضع کند. در عوض حکومت برهبری او در ماهای اخیر محدودیت‌ها را بیشتر از پیش کاهش داد. در بسیاری از خطوط ریل، پروازهای محلی، بازارها و رستوران‌ها و حال هم در تاج محل. این بنای قرن 17 در شهر آگرا در ایالت اتر پرادش هند موقعیت دارد.
با گزارش گشایش دوباره تاج محل، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت هفته فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.